بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 61 تاریخ 5/12/93. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. بنده هم به سهم خودم خدمت شما بزرگواران و دوستان عزیز و فاضل میلاد با سعادت عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها را خدمتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله امیدواریم که خدای متعال ما را جزء پیروان و رهروان راه اهل بیت قرار بدهد انشاءالله. ما دیروز آخرین مطلبی که محضر مبارک شما بزرگواران مطرح کردیم این بود که پس از این که روشن شد نسبت به بول سبی غیر متغذی طعام یک بار شستن لازم است، اون هم مستندمون روایات بود، به خصوص روایت حسین ابن ابل علا، اون هم در بخش پایانی روایت پرسشی مطرح شد که آیا عصر و فشردن هم لازم هست یا عصر و فشردن لازم نیست. گفتیم عده‌ای به دو جهت مسئله لزوم عصر و فشردن را ولو در روایت آمده یک بار آب بریزید، در خود روایت حسین ابن ابوالعلا آمده بود که تصب علیه الماء قلیلا، اما میگن به دنبال این کلمه عصر ثم تعصره آمده و از این جمله ما استفاده میکنیم مسئله وجوب عصر و فشردن رو. استدلال دومشون هم این بود که غسال نجسه و طبعا چون آب ملاقات با بول میکنه منفعل میشود و چاره‌ای در تطهیر متنجس نیست مگر اینکه غساله از اون خارج شود. ما راجع به استدلال اول آیون به روایت دیروز عرض کردیم که ظاهراً فشردن لازم نیست و خود صب کفایت میکند. اولا در مسئله اجماع داریم، اجماع علما داریم و نتیجتاً عده‌ای آمدن هم کردن که شاید فرض عصر مربوط به جای دیگری باشد، یعنی موردی باشد که سبی متغذی طعام هست. منتها به این مطلب اشکالی وارد کردیم و اون اشکال این بود که همطور که دیروز هم دوستان فرمودن لازم میاد ما از محل بحث خارج بشویم، چون ما میخوایم به همین روایت استدلال کنیم بر یک بار شستن و همین روایت هم کلمه عصر را مطرح کرده، یعنی ما راجع به بول سبی غیر متغذی به ذیل روایت حسین ابن ابوالعلا تمسک میکنیم و ذیل این هم از کلمه ثم تأثره استفاده کرده. پس یه راه دیگر برای اینکه دچار این محظور نشویم، چون اون موقع تعدد لازم میاد در غسل، حمله بر استحباب بکنیم. عرض شود محضر شما بین که و دلیل بر استحباب هم عرض شود خدمتون دیروز بیان کردیم که عصر با همون سب الماء کفایت می کند. اینی که در روایت با کلمه سمه آمده مطرح کرده، این نشان دهنده این است که این عصر یه جنبه استحبابی دارد، وگرنه موقعی که انسان آب می‌ریزد مقارنه با اون بدون اینکه با یک فاصله زمانی، چون والفاعل ترتیبه به اتصالی و ثم للترتیب به انفصالی، موقعی که سیوطی می‌خوندید. عرض شد خدمت شما، اینم نکته بعد. آخرین نکته‌ای که باقی موند و دیروز در فرمایش بعضی از دوستانمون بود و گفتم خواهد آمد، این است که این مسئله ثم تأثره، عرض شد بحث استحباب مطرح نکنیم. حکم به عصر و فشردنی که در اینجا آمده، در روایت آمده، از باب مثلا غلبه و عادت باشه، که البته این درست نیست. اگر غلبه و عادت باشه، یعنی بالاخره لازم هست یا لازم نیست؟ ما اینو میخوایم سوال کنیم. اگر غلبه و عادت باشه که بعد از هر غسلی عصر لازمه، خب اون که میگن در بعضی از تعبیرات سابق داشتیم که اساسا غسل لا یتحقق مگر این که آبی از اون بعدن بفرمایید خارج بشود. اگر شما حمله بر غلبه و عادت بکنید، اون موقع این محظور پیش میاد که غالبا این شکلی است، یعنی امام مجازن فرموده، از باب غلبه فرموده، بالاخره حکم مسئله چیست؟ بنابراین تنها راه ممکن همون استحبابه و خیلی از آقایونم با توجه به اون اجماع محکمی که وجود دارد در مسئله یدن بید، همینطوری آیون بدون لزوم عصر، که الان امروز ادله دیگری هم داریم که به این مطلب اضافه میکنیم، حمله بر استحباب کردن. پس بنابراین بول سبی غیر متغذی طعام، عرض شود محضر شما بین که همون یک بار آب ریختن کفایت میکنه و عصر به عنوان وجوب لازم نیست. عصر یه امر استحبابی خواهد. این راجع به مطلب اول. منتها تتمه‌ای داره که من بعد از این که پاسخ استدلال دوم این بزرگواران دادم، به تناسبی به ادامه مسئله خواهیم پرداخت و تتمه مسئله را محضر بزرگان عرض میکنم. ما گفتیم اینا چند تا استدلال دارن برای اثبات مدعاشون که عصر و فشردن ولو در بول سبی غیر متغذی طعام لازمه. گفتیم اینا چند تا دلیل دارن؟ دو دلیل. دوستانی که دیروز در جمع ما بودن، دو دلیل. یکی زید همین روایت حسین بن ابوالعلا که تصب الماء قلیلا ثم تأثره که توضیح دادیم. استدلال دومشون هم این بود که عرض شود خدمتون این که فشار بدیم، چون غساله باید ازش بیرون بیاد و غساله نجسه، به خاطر اینکه این آب با بول ملاقات کرده و منفعل شده و متنجس شده. در رابطه با مسئله عرض شود موضوع غساله و نجاست اون، که ادهی به همین اعتبار مسئله عصر را مطرح کردم، پاسخ این است که در باب غساله اگر یادتون باشه ما دیدگاه های مختلفی را مطرح کردیم. یه دیدگاه این بود که غساله نجس است، که ظاهرن حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه نظر مبارکشون همین است. یه دیدگاه این است که غساله پاک است. یه تفصیل هست بین غساله مزیله و غیر مزیله. دیگه اینجا بحث متعقب لطهاره مطرح نیست در این تفصیل، بین غساله مزیله و غیر مزیله. و تفصیل دیگری که قول چهارم در مسئله می شود که ظاهراً مختار سید هم همین هست، این بود که غساله متعقب لطهاره مشکل نداره. مرحوم آقای خویی هم همین نظرش بود، غساله متعقب لطهاره مشکل نداره. یعنی الغساله تو الا قسمین، یه غساله است که منجر به طهارت نمی شود و یه غساله است که منجر به طهارت می شود. اون غساله ای که منجر به طهارت می شود اون غساله پاک است. پاسخی که به این فرمایش بزرگان داده می شود که آمدن و فرمودن غساله نجسه چون آب ملاقات کرده با بول، متنجس شده، منفعل شده، و برای تطهیر متنجس چاره ای نیست که ما هر شبت خدمتون غساله را ازش بیرون کنیم. پاسخی که داده می شود این است که اولا اگر ما قائل شدیم غساله متعقب طهارت پاک است، دیگه برای این بحث زمینه باقی نمی‌ماند. دوستان خوب توجه بفرمایید، خوب توجه بفرمایید. در اینجا اون چیزی که در روایت وارد شده بود، چی وارد شده بود؟ ایو الفضلا، این وارد شده بود که یک بار آب بریزید. اگر فرضاً ما بخواهیم این را بفشوریم و آب ازش بیرون بیاد، این آب پاک است یا پاک نیست؟ ایو الفضلا افتونا بذالک، فتوا بدید تا ما هم آب منو بخوریم. احسنت، آفرین به شما. به دلیل این که ما در اینجا چون یک بار شستن و کافی میدانیم، طبیعتا اگر یک بار شستن یعنی صب الماء مرتن کافی شد، معناش این است که اگر تازه فشارم لازم باشد، این فشارم فشار متعقب لطهاره است، در نتیجه این هم پاکه. بنابراین جایی برای بحث باقی نمونه که شما میفرمایید تا غساله ازش بیرون نیاد این پاک بفرمایید آب نمیشود. این که پس بنابراین روشنه اگر ما غساله متعقب لطهاره پاک دانستیم، دیگه جایی برای این حرفا پیش نمیاد که بگید تا غساله حاصل نشود هر چود پاک نمیشود. نه، غسالش هم پاکه. اما اگر قائل به نجاست غساله شدیم، باز زمینه برای حرف ما وجود دارد که اخراج غساله در تطهیر بول سبی لازم نیست، به دلیل اینکه چون حکم به طهارت اون شده، یعنی به این معنا شما در اینجا که یک بار آب می‌ریزید، گفتن یک بار آب ریختن کافی است، پس بنابراین عملا حکم به چی شده اینجا؟ بفرمایید به طهارت شده. شما ولو غساله را هم بفرمایید نجس بدانید، این غساله تا زمانی که در محل کتابه اون هست و طبعا پاکه، بیرونم که بیاد زیادی فر بر اصل نخواهد شد. اگه موقعی که در محل وجود داره این غساله پاک باشه، بیرونم که بیاد عنوان بفرمایید پاکی دارد. پس علی کل تقدیرین چه ما غساله متعقب لطهاره را پاک بدانیم که مشکل نداریم، غساله را هم فی حد ذات نجس بدانیم، در ما نحن فی وجهی برای اون نیست. چون با یک بار شستن اگر ما اونجا ثابت کردیم که با یک بار شستن پاک می شود، دیگه معناش این است که پاکه. غساله هم که ازش بیرون بیاد موقعی که در محل مشکل نداره، الان روایاتی هم داریم موقعی هم که بیرون میاد زیادی فر بر اصل نیست، معنا داره موقعی که در محل یعنی هنوز جدا نشده پاک باشد، بیرون که آمد بفرمیدا نجس باشد. اینم معنا نداره. خب عرض شد خدمت شما بین که اینجا مسئله‌ای که وجود داره یه مسئله‌ای است که من لازم خدمت دوستان عرض بکنم که از این مسئله عبور کنیم. نتیجه پس این شد، خلاصه کلام این است که اگر بول غیر متغذی طعام با لباس با بدن اصابت کند، یک بار شستن هر شبت خدمت شما لازمه. جان نه مرتین کجا رو خواهد بود؟ به کدام روایت؟ خواهد تعدیل ثابت کنه؟ کجا مرتین داره اینجا؟ شما اینجا تشریف نداشته دیگه مقداری؟ این زید نه عزیز من، ما سه تا شاخه داشتیم در این روایت. یکی راجب جسد بود که تصب علیه الماء مرتین، یکی راجب لباس بود که تق اغسله مرتین، یکی هم راجب بول سبی غیر متغذی داشتیم که تعبیر این بود تصب علیه الماء قلیلا ثم تعصره مرتین. این فرمایش دیروز نه کسی گوش داده بود درست بود، ولی ما گوش دادیم فرمایش شما رو، ما فرمایش شما رو قبول نکردیم. قلیلا یه مقداری آب، نه آب قلیل در مقابل آب کسی، ما فرمایش رو ما دیروز قبول نکردیم. شما دور همون رو تکرار می‌فرمایید. تصب علیه الماء قلیلا یعنی مقدار آب کم بریزید روش، یعنی چی؟ تصب قلیلا من الماء یعنی مقدار کمی، قلیل آب قلیل در مقابل کثیر نیست. تصب الماء عربی فارسیه، هر کدومش باشه میفهمیم. تصب الماء علیه قلیلا یعنی یه مقدار کمی آب روش بریزید، دست هر عرب زبانی بدید با فارسی هم آشنا باشه اینطوری ترجمه میکنه. نه تصب علیه الماء آب قلیل و عازب باشید، نه آب کرها، این حرفا نیست. تصب الماء علیه قلیلا دیگه شما تو دفترتونم طور دیگه ننیشید، بعد آقازاده ها نفرین میکنن. عرض و خدمت شما بین که منتهای مراتب در اینجا موثقه داریم به نام موثقه سمائه. ما این حرفا رو زدیم و سب و ریختن آب و قلیله هم درست معنا کردیم و تأثیر و هم حمله بر استحباب کردیم به تمام. یه موثقه دارد سمائه، من اون موثقه را محضر بزرگان عرض میکنم ببینیم با این موثقه چه کار باید بکنیم، که بعدی که دیروز دادم خدمت شما اون وعده این بود که فرق بین صب و غسل، یه وعده دیروز دادیم اجمالا تقریبا تو دروازه اون بحث هستیم، اون تو از اینجا شروع میکنیم. موثقه سمائه تعبیر به غسل شده، اون هم درباره صبی. در اونجا اینطوری دارد که سألته عن بول صبی، میگه درباره بول صبی من سوال کردم. یصیب الثوب به لباس اصابت میکنن، چیکار کنم؟ حضرت فرمود اغسله بشوی اون را. فقلت فإن لم اجد مكانا، این دیگه ربطی به بحث ما نداره، تتمه روایت منتها ما میخونه. قلت فإن لم اجد مكانا، اگه جای اون جایی که متنجس به بول شده پیدا نکردم چیکار کنم؟ حضرت فرمود اغسل الثوب کله، همه لباس رو بشو. اگر نمیدونی دامنه لباس، آستین لباس، عرشبت یقه لباس، اینو نمیدونی اغسل الثوب کله. این قلت فی لم اجد مکانا شاهد ما فعلا نیست، اونی که شاهد ما هست اینه، ما اونی که در رابطه با صبی غیر متغذی طعام داشتیم محضر دوستان از واژه تصب و ماء علیه داشتیم صد. هر شبت خدمت شما بین که سوال این است که این غسل را چیکارش کنیم؟ آیا ما میتوانیم این را حمله بر این غسل را حمله بر سب کنیم و با این بیان بگوییم سب هم نوعی از غسل و شستن هست؟ عرشبت خدمتون با توجه به این که در روایت حسین ابن ابل الا اونجا مشخصا اکتفا به سب و ریختن کرده، و علاوه بر این که ما یه روایتی داریم که اونجا به خوبی تفصیل درش وجود دارد که این اغسل هم بشود حمله بر سب کرد، آیا میتونیم این کار بکنیم یا نه؟ هر شبت خدمتون بین که اگر ما بتونیم اون روایت که درش تفصیل وجود داره بیان کنیم، اون موقع شاهد خوبی برای بحث ماست که سب مربوط به کجاست و غسل مربوط به کجاست. آیا ما غسل و حمله بر سب کنیم یا جای سب یه جاست و جای غسل جای دیگری است؟ به این روایت سماعه مثلا مربوط به جای دیگه است. من روایت رو خدمت علما بخونم. پس دوستان اصلا تو با قرار گرفتن ما چه گفتیم یا نه؟ چی گفتیم؟ این بخش اخیر چی گفتیم؟ نه فرق نه، این بخش اخیر چی گفتیم؟ اینو گفتیم به نیابت از همه علمایی که نیت این را داشتن که بیان کنند که ما راجع به سبیه غیر متغذی طعام با توجه به ذیل روایت حسین بن ابوالعلا کلمه تصب الماء علی داشتیم، از واژه صب استفاده شده بود در موثقه سماعه، در این حال که موضوع مربوط به سبیه از واژه غسل استفاده شده. سوال این است که آیا غسل در اینجا همون سب در اونجاست یا بین سب و الغسل تفاوت وجود داره؟ وللسب موردون وللغسل موردون آخر. اینو باید بررسی کنیم. روشن شد در فضلا؟ باز جوابا نشون میده که هنوز تو صفه نلوایی هستی. صحیحه حلبی یا حسنه حلبی، این روایتی که درش تفصیل هست، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن بول الصبی، خوب دقت فرمایید خیلی جالبه، قال تصب علیه الماء، راجع به بول الصبی سوال کردم مثلا کیف تطهیره، چطور کنیم؟ حضرت فرمود تصب علیه الماء. اینو داشته باشید. فإن كان قد اكل یا اکل، اکل شاید بهتره، یعنی اگر چه شده غذا خور شده، فغسله بالماء غسلا. حالا یه برش درست میکنم یه بر دیگهش مشکل درست میکنم، ولی حالا درستش میکنم. والغلام والجاریت فی ذلک شرع سواء، غلام جاریه یعنی پسر بچه دختر بچه، فی ذلک شرع سواء یعنی تفاوتی بین زن و مرد ذکر و انسا نیست. آدرس روایت و خدمت علمای اعلام و حجج اسلام بخونم. وسائل جلد 3 کتاب طهارت، ابواب نجاسات، باب 3 حدیث 2. معنای این حرف چی میخواد دیگه دوستانه؟ کسی گفت معنای این حرف یعنی چی؟ یعنی چطوری ما روایت سماعه را میتونیم معنا کنیم؟ احسن، ما بدهکاریمون داره زیاد میشه با علما. معنای این حرف همطور که آقا فرمودن و درست فرمودن، معنای این حرف این میشود که ما باید روایت سماعه را که سخن از غسل به میان آورده بود نه این غسل را حمله بر سب کنیم و بگیم الغسل هو السب، یعنی مرز بین سب و بین غسل را جدا کنیم، یعنی بگیم با حساب کلمه سب به کار می رود و با حساب کلمه غسل به کار می رود. و در روایت حسین ابن ابوالعلا که راجع به جسد تصب علیه الماء مرتین و راجع به صوب اغسله مرتین دارد، بگوییم اونجا هم با حساب آمده که راجع به جسد از واژه بفرمایید سب استفاده شده، در رابطه با صوب از واژه غسل. حالا آرام آرام میریم جلو تا ببینیم چی بشه. پس فرمایش آقا فرمایش درستی است که در روایت سماعی که سخن از غسل به میان آمده حمل کنیم بر موردی که سبی ما متغذی به طعام شده است، اونجا غسل. عرشم از خدمت شما بین که یه اشکال فقط تو این روایت باقی میماند. کدوم روایت؟ این روایتی که تفصیل، یعنی همین صحیحه حلبی یا حسنه حلبی. اگر گفتید اشکالش کجاست؟ نه هنوز اونجا نرسید. اشکالش کجاست؟ ها اصلا معلوم نشد که سوال واجه هست. خب الان من یه بار روایت رو میخونم این حملم که کردیم، یعنی معلوم شد که اون صورت اول مال کجاست، صورت اون مال کجاست، هم که روشن روایت اینه. قال سألت ابا عبدالله، من بلدم تون تون بخونم برام، ولی اینکه شما را به سوال و جواب وادار میکنم برای اینکه بفهمید کجا نشسته اید، یه وقتی یادتون نره اصلا کجا آمده. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان بول سبی قال تسب علیه الماء. تمام. فَإِنْ كَانَ قَدْ أَكَلَ فَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ غَسْلًا. دیگه والغلام و والجاری ها نمیخونم چون فعلا مهد بحث ما نیست. ما یه مسئله رو حل کردیم، اون مسئلهی که حل کردیم گفتیم تصب و علیه الماء مربوطه به کجاست؟ که سبی شیرخواره است و غذاخور، تصب و علیه الماء و اغسله بالماء غسلن، حمل کنیم بر کجا که در عرشبت خدمتون روایت سما آمده بود، واژه غسل به کار رفته بود، بر سبی که غذا خور شده است. خب اینه که درستش کردیم، خیالمون راحت شد که سب کجاست و غسل. ولی یه اشکالی تو این روایت هست. من اشکال چیست؟ توضیح بده، این خیلی تلگرافیه. توضیح بده یعنی چی؟ مره و مرته یعنی چی؟ احسن. روزه را ایشون خوندن، تتمه ذکر مصیبت با شما. بله، اشکال همین است. دوستانی هم که به ذهنشون بوده اینه، ببینید در روایت داره فغسله بالماء غسلا. ظهور فغسله بالماء غسلا یعنی چی؟ یک بار. در این حال که ما غسل را بردیم رو سبیه که متغذیه به طعام هست، به سبیه متغذیه به طعام دو بار شستن لازم است. چرا اینجا کلمه غسلا مطرح کرده؟ گفتم یک بار ماجرا را درست کردیم، در طرف دیگرش دوچار مشکل شدیم. بین سبیه غیر متغذیه طعام و سبیه متغذیه طعام مشکل حل کردیم. در یه جا گفتیم سب، در یه جا گفتیم غسل. ولی حالا که به غسل رسیدیم میگه غسلا، و حال این که ما گفتیم غیر رضی دو بار شستن لازم است. آیا برای حل این مشکل راهکاری وجود دارد یا راهکاری برای این مشکل وجود ندارد؟ هر شود من میخواید توضیح بدید؟ نه کسی جارت نداره توضیح. هر شود خدمت شما بین که آفرین 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 آفرین. سوال این است که چرا کلمه غسلن؟ ما میگیم آقا روایت در یک جهت در مقام بیان بوده، نه در جمیع جهات. روایت فقط صرف سب و غسل مورد نظرش بوده، اما اینکه این غسل یا باید بریم سراغ روایات دیگری که تصریح به تعدد کردن. یعنی اگر این روایت هم به ظاهر مطلق است یا ازش مره استفاده می شود، اینجا مولا در مقام بیان مره و مرتین نبوده، بلکه در مقام بیان این بوده که سبی رضی غیر متغذی تصب علیه الماء و سبی آکل غذا اغسله غسلا. اما اینکه غسل یک بار باشد یا دو بار باشد، باید بریم سراغ روایات متقدمه‌ای که بحث دو بار رو مطرح کرد. و صلی الله علی سیدنا همین دارم میگم دیگه. ما میگیم الان چون در مقام بیان این جهت نبوده، اصلا اصلا به عنوان مفعول مطلق آورده، ولی چون در مقام بیان این جهت نبوده بلکه مقام بیان جهت